بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث الولاية من الجائر از طرف جائر قبول ولایت آیا جایز است یا جایز نیست؟ یکی از مکاسب محرمه که کسب حرام هست این است که انسان از طرف یک سلطان جائری قبول کند ولایت رو. خب این اجمال این مسئله است که قبول الولایت من قبل الجائر محرمتون تکلیفاً و وضعاً، یعنی هم حرام تکلیفی است، گناه است، و هم اون پولی که شما از اون جائر میگیرید حقوقتون حرام است. اما توضیح این مسئله که ولایت یعنی چه و جائر یعنی چه، چه کاری ولایت است؟ آیا درس دادن در مدارس، کارهای فرهنگی، استاد دانشگاه بودن، یا فرض کنید که شغلهای معمولی، اینا عنوان ولایت، قبول ولایت برش صدق میکنه؟ یک کسی کارمند دولت توی شهرداریه، توی اداره داراییه، طور ادارات دولتیه، اینها قبول الولایت من الجائر است یا اینکه نه این قبول ولایت از جائر نیست؟ در اینجا دو نظریه متفاوت وجود داره. یک نظریه این است که تسوید الاسم فی دیوانهم قبول الولایت منهم، معناش این است که اگر در حکومت شاه مثلا کسی قبول کند که حقوق دولتی بگیره، حقوق دولتی، اینو بهش میگیم تسوید الاسم فی دیوانهم، یعنی در اون دفتر حقوقی که دولت میپردازه اسم اینم نوشته حقوق دولتی میگیره، اینو بهش میگیم تسوید الاسم فی دیوانهم. این آیا حرامه یا حرام نیست؟ بعضی ها نظرشون اینی که همینم حرامه، همین تسوید الاسم فی دیوانهم هم حرامه، یعنی شما میخوای متدین باشی در زمان شاه که حکومت طاغوت بود برو کاسب بشو، تاجر بشو، ولی نرو در ادارات دولتی کارمند دولت بشو، حقوق دولت حرامه. این یک نظریه. نظریه دیگر این است که منظور از قبول ولایت این است که انسان در امور مهمه مانند وزارت، استاندار شدن، فرموندار شدن، بخشدار شدن که بر یک گروهی ولایت داشته باشه، اعمال ولایت بکنه، این وزارت و امثال اینها حرامه. یا حالا شاید وکالت هم مثلا در زمان شاه بگیم یه نوع ولایتیست، اینجور کارهای مهم اینا حرامه. قبول الولایت من الجائر به این حقوق بگیرهای معمولی شامل نمیشه، بلکه الولایت من الجائر این معناش این است که شما از ناحیه جائر یه نوع ولایتی، اعمال ولایتی بکنید نسبت به جمعیتی. حالا یک گروهی در اختیار شماست، رئیس شما هستید، هرچی بگید باید بگن چشم، مثل یه استاندار دستور میده و اعمال ولایت میکنه. خب این دو نظریه در اینجا وجود داره. شما بزرگواران از ما طلبکار باشید این جواب این مسئله رو، به این معنا که دلیل بر این مدعا چیه؟ ما دلائل و روایات رو باید بررسی کنیم، برداشت شما بزرگواران از روایات میشه دلیل ما. ما حالا شاید همین امروز روایاتش رو بخونیم، ببینید شما از روایت چی میفهمید. قبول ولایت که حرامه، آیا همین این که در یه شغلی بره این همش حرامه، یا نه شغلهای مهمی که یه اعمال ولایتی درش نسبت به یه عده مردم باشه؟ ما نظرمون اینه، همونطور که آیت الله مکارم سلم الله نظرشون هست، نظر ما هم اینه که قبول الولایتی که میگیم محرمتون، این معناش این است که ما این امور مهمه رو انجام بدیم. اگر شما در امور مهمه مثل وکالت، وزارت، استانداری مثلا امثال اینها، شما استاندار شاه بشید، فرموندار شاه بشید و وزیر بشید، وکیل بشید، امثال اینها، اینا رو بهش میگیم قبول الولایه من الجائر. و نقطه اصلیش این است که شما کمک کردید به ظلم، کمک میکنید به شوکت این جائر، این جائر رو داری بزرگش میکنی. شما شخصیتی هستید، یه انسان والایی هستید، وقتی قبول میکنی استانداری رو، این میگه ببین فلانی شده استاندار من، چه آدم خوبیه، پس بنابراین این حکومت حکومت خوبیه. خودش رو تثبیت میکنه، تأیید میکنه با وجود امثال شمایی که رفتی استاندار شدی، فرموندار شدید، وکیل شدید، وزیر شدید. اینو بهش میگن در اصطلاح علما تقویت شوکتهم، یعنی شوکت اونها رو تقویت دارید میکنید. خب یکی مسئله تقویت شوکته، یکی تقویت ظلمه، چون این جائره دیگه، ظالمه، شما تقویت میکنید این ظلم اون رو. به وسیله امثال شما ها هست که این میتونه حکومت بکنه و ظلم کنه به مردم. این باعث شده که بعضی ها نظرشون اینه که در کارهای مهم اگر وارد بشید این محرمتون وضعن و تکلیفن. بعضی هم گفتن نه، همین که اسمت رفت جزو دیوان این سلطان جائر، شما کارت حرامه، هم پولت حرامه و هم عملت حرامه، ولی اون که کاری که انجام میدی حلاله، کار خلافی نمی کنی، درس داری میدی، شاید قرآن هم درس میدی در مدارس، اما کارت حرامه. چرا؟ چون تقویت شوکت اونه و حقوقی که از اونجا دریافت میکنید. در هر صورت این دو نظریه هست، شما در مقام استنباط باید تصمیم بگیرید که الولایت من الجائر محرمتون. الولایه یعنی چی؟ خب این یه مطلب که حالا طلب شما که در روایات ببینیم برداشتتون چیه. نکته دوم این که جائر یعنی چی؟ جائر، الولایت من الجائر محرمتون تکلیفاً و وضعاً. خب این جائر چیه؟ کیه؟ من یه کارخونه، یه صاحب کارخونه آدم ظالمیه، منم میخوام برم تو اون کارخونه کار کنم، حقوق بگیرم، کار همین کار معمولی انجام بدم، من در ظلم شراکتی ندارم، ولی این صاحب کارخونه آدم فاسقیه و آدم جائریم، ظلمم میکنه. فرض کنید آیا این هم جزء اون الولایت من الجائر محرمتون صدق میکنه یا صدق نمیکنه؟ یا فقط منظور سلطان جائره؟ سلطان جائر قبول ولایت ازش حرامه، اما یه آدم جائری که رئیس یک، حالا یه معماری، مهندسی، 10 تا دستگاه ساختمون داره میسازه، ظلمم میکنه، منم عمله هستم، بنا هستم، نجار هستم، دارم برای اون مهندس کار میکنم، اون مهندس ظلمم میکنه به کارگراش، آیا برای او کار کردنم جزء قبول الولایت من الجائر محرمتون تکلیفاً و وضعاً اونم شامل میشه یا اینکه شامل نمیشه؟ اینجا هم باز همین اختلاف فی الجمله هست که برداشت شما بزرگواران چی باشه. آیا مقصود این است که بله نظرتون باشه در بحث اعانه بر ظلم این مطرح شد که اعانه به ظالم داریم، اعانه به ظلم داریم. یعنی چی؟ شما نون نان می فروشید به ظالم، این اعانه به ظلمه یا اعانه به ظالمه؟ اعانه به ظالمه. گوشت می فروشید به ظالم، لباس براش میدوزید، خیاطید، این اعانه به ظالمه یا اعانه به ظلمه؟ اعانه به ظالم هست، اما اعانه به ظلمش نیست. یه موقع شما اعانه به ظلمش میکنید، یعنی میخواد بزنه، شمشیر رو میدی دستش که بزنه، شلاق رو میدی دستش که بزنه، اینو میگیم اعانه بر چی؟ ظلم. اعانه بر ظلم حرامه، نه اعانه به ظالم. ظالم خیلی کارها میکنه، آدمی ظالمه، خیلی از علما خیلی از افراد فاسقن، خیلی از افراد ظالمن. فاسق خودش ظالمه دیگه، یعنی ظلمه، ظلم به نفس داره میکنه. فاسقها که اکثر خیلی اکثرا فاسقن، اینا یه نوع ظالمن. اما اینها کمک کردن به اینها به عنوان یک خیاط، نانوا، قصاب، سوپرمارکت، همه میرن ازش جنس میخرن، ظالمینم میان، فاسقینم میان، همه جور آدمی میان. این حرامه؟ نه، این اعانه به ظالم هست، اما اعانه به ظلم نیست. در اینجا هم سوال اینه، آیا شمایی که میرید توی اداره فرهنگ در زمان شاه تدریس قرآن میکنید، این اعانه به ظالمه یا اعانه به ظلمه؟ اعانه به ظالم اگر باشه حرام نیست، اعانه به ظلم اگر باشه حرامه. حالا در اینجا هم همینطور سوال این است که جائری که میگیم الولایت و قبول الولایت من الجائر محرمتون تکلیفاً و وضعاً، این جائر معناش چیه؟ یعنی سلطان جائر یا نه؟ یا هر ظالمی، هر فاسقی، هر آدم ناجوری براش کار بکنی حرامه؟ در اینجا هم بله،
یه جا ما می‌بینیم که حضرت امام کاظم علیه السلام سقان رو جوری باش برخورد می‌کنه که میره همه شتراش یه جا علی ابن یعقین بخواد کنارگیری کنه، حضرت می‌فرمان نه باشه
جزاکم الله. همین دیگه، به خاطر همین که موارد مختلف است، شما باید در اینجا نظر بدید که الو قبول الولای محرمتون تکلیفاً و وضعاً جایگاهش چیه، چه کاری رو قبول بکنیم. الان دیگه زمان شاه هست و علما هم هستن در اونجا. من یادمه که بعضیا میخواستن برن تو اداره فرهنگ، میومدن از مرجع تقلید اجازه میگرفتن، اجازه میفرمایید من برم در اداره فرهنگ تدریس بکنم، مثلا دبستان، دبیرستان درس بدم. میومدن اجازه میگرفتن از مراجع، مراجع به اونا اجازه خاص میدادن که بر شما اشکالی نداره، شما آدم متدینی هستید، برید اونجا مثلا تدریس کنید. ولی بله، حالا باید تشخیص داد دیگه که این مصداق آیا مصداق اعانه بر ظلم، اعانه بر ظالم، و عرض کنم بر این که چه عنوانی برش منطبق میشه. حالا با توجه به روایات شما میتونید این مطلب رو بیان بفرمایید. خب در اینجا عرض کنم دو بحث مطرحه، یکی حکم تکلیفی قبول الولایت من الجائر، یکی حکم وضعی، این که اصلا این کار حرامه یا حرام نیست، این یه مطلب. مطلب دوم این که آیا این پولی که ما میگیریم به زن و بچه میخواییم نهار بدیم، غذا بدیم، نه، آیا این حرام این پول یا اینکه این پول حرام نیست؟ حقوق دولت رو میگیره، الان این همه افراد حقوق دولت میگیرن، اگه سلطان عادل جایزه، اگه سلطان جائر حرامه. اما مسئله حکم تکلیفی، در رابطه با حکم تکلیفی علما میفرمند اتفقا فقها على حرمة الولاية من قبل الجائر في الجملة، تقریبا اجماعیه که قبول ولایت از طرف جائر في الجملة حرامه، یکی از محرمات الهی همونطور که میگیم دروغ حرامه، غیبت حرامه، تهمت حرامه، ظلم حرامه، یکیش هم قبول الولایت من الجاهل. اما خصوصیاتش یه مقداری ابهامهایی داره، اما فی الجمله لذا در اینجا شما میبینید که خیلی از علمای ما عرض کنم که آمدن فرمودن فی الجمله. این فی الجمله برای اون ابهاماتی است که در اینجا داره. خب مثلا ابن ادریس میگوید از سلطان الجائر فلا یجوز لأحد ان یتولی شیئا من الامور مختارا من قبله الا من یعلم او یغلب على ظنه انه اذا تولى ولایتا من جهته تمکن من الامر بالمعروف و النهی عن المنکر. خب بعضی آمدن گفتن اگه شما رفتید و میتونید امر به معروف بکنید، نهی از منکر بکنید، صدقات رو بگیرید به اهلش بدید، خمس بگیرید به اهلش بدید، مالیات بگیرید به اهلش بدید، اشکالی نداره. اما همینطوری رفتن در قبول ولایت این حرامه. خب شهید اول میفرماید حرامه، صاحب مفتاح الکرامه میفرماید محرمتون، مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف میفرماید لا یجوز مع الاختیار الدخول فی الولایات والمناصب والاشغال من قبل الجائر. خب مرحوم امام هم در تحریر الوسیله کاملا مطلب رو بیان کردن که اگر در حالت اختیار هستید، یعنی مستر نشدید، یه موقع آدم مستر میشه، اضطرار یه بحث جدایی داره، ولی تا مادامی که مستر نشدید و مختار هستید نباید مناصب دولتی رو انتخاب کنید. و این کان اصل شغل مشروعا، کار کار خوبیه، میخوام تدریس کنم در در دبستان دبیرستان، کار مشروعه، ولی مال دولت جائره. خب این فرمایش امام و این کان اصل شغل مشروعا ما قطع نظر ان تولی من قبله، کار کار خوبیه دارم انجام میدم، ولی چون از طرف شاهه، چون تو ردیف کمک به شاه حساب میشه سلطان جائر، لذا این کار حرامه. مثال میزنن که جبایت الخراج و جمع الزکات و تنب و تولی المناصب الجندیه و الامنیه، امنیت کشور رو حفظ میکنم، خب این که اشکالی نداره، امنیت کشور، یا زکات رو جمع میکنم میدم به فقرا و امثال ذالک و حکومت البلاد و نحو ذالک. خب مرحوم امام میفرماد همه اینها حرامه. برداشت شما چی بود از این حرف ها؟ یعنی حتی شغلای معمولی هم حرامه. شغلای معمولی رو هم انتخاب نکنید، نه فقط وزارت، وکالت، اون شغلای بالا. بعد مرحوم امام میفرماد فضلن اما کان غیر مشروع فی نفسه، وای به حال اون کسی که در حکومت طاغوت بره شغل قبول کنه، شغلی که کارش کار حرامی هم هست، خود کارم کار حرامیه، که اخذ العشور مالیات میگیره از شیعیان، مالیات هایی میگیره، اینا همش حرامه. ول مکوس که مالیات ها رو عرض کنم بر این که اوش گرفتن و غیر ذالک من انواع ظلم، هر ظلمی به مردم بکنه این شریک در ظلم باشه، این دوتا حرام انجام داده، یه حرام به خاطر این که قبول الولایه من قبل الجائر کرده، یه حرام به خاطر این است که شریک در اون ظلم شده، اون خلاف شرع رو آمده انجام داده. خب این فرمایش مرحوم امام در تحریر الوسیده جلد 1 صفحه 502. یا باز مرحوم امام می‌فرمایند: الولایت من قبل الجاهل محرمتون کانت علی المحرمات او علی المحللات او مختلط فیها المحرم والمحرم، چه کارش حلال باشه چه کارش حرام باشه، چه کارش مخلوط حلال و حرام باشه، چون بعضی وقتا حلاله بعضی وقتاش حرامه، ولی در کل این قبول الولایه من قبل الجائر محرمتون. مرحوم محقق خویی می‌فرمایند بر این که از ظاهر انه لا خلاف بین الاصحاب فی حرمت الولایت من قبل الجائر فی الجمله. خب بله، مقام معظم رهبری هم همین نظر رو دارن. حالا ببینیم شما بزرگواران دلایل این داستان چیه، دلایل تا کجا جلوی شما رو میگیره و تا کجا ممنوع نیست. خب ولا ترکن الی الذین، بله
سلطان جائر هست، سلطان جائر هست ولی دانشگاه محلی داره، دانشگاه قرآن داره برفرض، کار کردن در دانشگاه قرآن اشکا مثلا
جغرافی
هم درس میده،
بله کارهای حلال دیگه.
از خود سلطان جائر در امور مالیات جور میگیره،
بله
آیا اینم
بله. ببینید تقسیم بندی که میکنن اینی که یا سلطان از طرف ولی فقیه انتخاب شده، خب اون معزون از وقیل ولی فقیه در زمان حضور مثل علی ابن یقطین از امام اجازه میگیره، در زمان غیبت از ولی فقیه اجازه میگیره. این یه بحثه. حالا ممکنه یه ظلمایی هم داشته باشه، یه کارایی هم داشته باشه، ولی اصل کلیش با اجازه ولایت فقیه. یه موقعی است که نه، سلطان جائر به ولی فقیه هیچ کاری نداره، ولی کارهای حلال داره کارهای حرام هم داره. این بحث فعلا اینه، اگر سلطان جائر شد کارهای حرامش که یقینا حرامه، کارهای حلالش هم شریک بشی حلاله، حرامه. این میشه قبول الولایه من الجائر محرمتون.
این برشم صادقه، یه موقع سلطان ولی فقیه ولی بانکش داره ظلم میکنه،
بله اونم هست. بله حالا اینا رو شما از آیات و روایات باید ببینیم که چه مقدارش رو میتونید قبول بفرمایید. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار و ما لکم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون. خب این آیه شریفه در سوره هود آیه 113، سوال آیا قبول الولایت من الجائر رکون الی الظالم یا رکون الظالم الی؟ خوب دقت کنید، یه رکون من رکون میکنم به ظالم، من پشتوانم ظالمه، یه موقع رکون و ظالمه الهی، این دوتا با هم فرق میکنه. رکون شخص الی الظالم یا رکون و ظالمه به این شخص. سوال ای آیه شریفه کدومش حرام کرده؟ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، شما به او رکون نکنید یا او به شما رکون نکنه؟ شما به او رکون نکنید. خب اگر شما یه شغل ضعیفی دارید در حکومت، شما به او رکون کردید که حقوق از اون میگیرید، زندگی تو از اون اداره میکنید، اما او به شما رکونی نداره. میتونیم اینو بگیم که هر شغلی در حکومت رکون به ظالمه، یا رکون و ظالمه الی، ظالم به شما. وقتی شما یه شخصیتی هستی، نفوذ داری در جامعه، شما وقتی که یه عالمی میاد از شاه طرفداری میکنه، این رکون و ظالمه الی، یعنی اون ظالم به این داره رکون میکنه. شما که داری پشتیبانی میکنی، چون یه شخصیت مشهوری هستی، ظالم به شما رکون کرده، نه اینکه شما رکون به ظالم کردید. یا دو طرفیه، ممکنه هم شما به او رکون میکنی، هم او به شما رکون، هم شما از او درآمدی دارید و استفاده میکنید و دارید رکون به ظالم میکنید، هم او داره به شما رکون میکنه. حالا آیه شریفه کدومش رو حرام میکنه؟ آیا رکون شخص به ظالم، یا رکون و ظالمه بلا شخص؟ لا یخفا ان التولی من قبل رکون ظالمه الی، من اگر قبول ولایت بکنم، ظالم به من رکون کرده، نه من رکون به ظالم. آیا این درسته یا درست نیست؟ ما به نظرمون میرسد که کسی که قبول ولایت میکنه، این رکون الی ظالمه. وقتی قبول ولایت کردی، یعنی او پشتیبان منه، او از من پشتیبانی میکنه، حقوق منو میده، زندگی منو اداره میکنه، این رکون الی ظالم، من رکون به ظالم. ولا ترکنو الی الذین ظلمو، رکون نکنید به ظالم، یعنی حقوقتون از ظالم نگیرید، زندگیتون به وسیله ظالم تأمین نشه، محتاج به ظالم باشید، هر چی اون میگه بگید چشم، نه اینطور نباشید. خب این میشه رکون الی الظالم. پس ولا ترکنو الی الذین ظلمو، این آیه شریفه دلالت میکند که حقوق گرفتن از ظالم، زیر بار ظالم رفتن، موافقت با ظالم داشتن و تحت سیطره ظالم بودن، این درست نیست. ولا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون. خب این بحث تا اینجا، تا ببینیم در آینده چه باید کرد.
آیه مطلب هم فرمودی سلطان از طرف ولی فقیه باشه یا از طرف مرجع باشه، مثلا این امکان نداره سلطان از طرف ولی فقیه چجور باشه؟ در زمان امام موسی بن جعفر علیه السلام، این علی بن یفتین از طرف امام بود، این دیگه سلطان از طرف امام نبود که؟
بله، حالا اگر سلطانی، چرا داشتیم بعضی ها که می اومدن از علما اجازه می گرفتن، از مثلا میر داماد اجازه می گرفتن، از شیخ بهایی اجازه می گرفتن،
اون موقع سلطان خودش نبود که، اون بقیه بمنه.
حالا نه، خود سلطان هم می اومد گاهی، ممکنه، حالا فرضش که اشکال نداره،
اگر باشه حکومت رو خود امام می گرفت از اونا، نمی
گرفت. بله، حالا در مصداق مناقشه نفرمایید. صلی الله علیه و آله.